أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در طرق تحمل روایت بود. تا اینجا درباره شش طریق و ارزش و اعتبار اونها فی الجمله بحث کردیم. طریق هفتم، طریق وصیت. منظور از وصیت این است که شیخ وصیت کند به کسی به این مضمون که این کتاب کتابی است که خود او از دیگری روایت کرده، و معمولا این در حال موت یا سفر ممکنه اتفاق بیفته. کسی که در حال سفره وصیت میکنه، سفارش میکنه، یا در حال موته. خب در خصوص مسئله روایت وصیت میکند که این کتاب کتابی است که من خودم روایت کردم اون رو، یا این روایت، این حدیث حدیثی است که من خودم روایت کردم. خب آیا وصیت به کسی نسبت به کتابی با این مضمون که خود من این کتاب را روایت کرده ام، آیا معتبره یا نه؟ یعنی این میتونه به عنوان یک طریق برای تحمل روایت قلم داد بشه؟ علیکم السلام. خب اکثرا از این طریق منع کردن و گفتن این طریق طریق معتبری نیست. حالا آیا میتونیم این رو واقعا معتبر بدونیم؟ قهرن این طریق مثل سه طریق قبلی باید ببینیم قابلیت الحاق به اجازه رو داره یا نه، چون در سه چهار طریق اول، سه طریق اول سماع، قرائت و اجازه، اعتبار اونها تقریبا پذیرفته شد. اما در مورد اعلام، کتابت و وصیت و همچنین مناوله که بحثش گذشت، ملاحظه فرمودید در اون سه طریق گذشته به هر حال اگر ما اقتران به اجازه رو به نوعی بپذیریم، چون اجازه صریح که توش نیست، اگه بپذیریم این مثلا به اذن فهوا این اجازه رو به او داده، به نوعی متضمن اجازه باشه، اینو ما بتونیم احراز بکنیم، خب قهرن معتبره. اما اگر اجازه ازش استفاده نشه، خب این الحاقش طبیعتاً زیر سوال میره و اعتبارش هم شاید محل اشکال باشه.
پس نگفتیم
دیگه
میشه تحت مضمون اجازه؟
نه، اینا اصلا چیزه، طرق مستقلیه. چرا؟ بعضی ها اینو قائل گفتن این هم در واقع قابل الحاق به اجازه هست، چون بالاخره همین که میاد وصیت میکنه میگه هازا کتابی رویتهو، این کتاب منه، و تأکید میکنه، وصیت میکنه به او راجع به این کتاب، میگه این کتابیه که من روایتش کردم. خب این درسته به صراحت یا حتی مثلا ظهور در اجازه نداره، ولی خب از اون ورم صرف اخبارش بدون این که بگیم قصد و غرضی در کار باشه لغوه. که چی حالا مثلا بیاد به یک کسی بگه این کتابیه که من، این معلوم میشه با توجه به موقعیت وصیت که حالا مثلا هنگام موت یا هنگام سفره، گویا داره امانتی رو به او میسپره، امانت یک راوی یا محدث، خب معلومه چیه. لذا نفس وصیت در این زمان به چنین شخصی با این مضمون بعید نیست که موجب بشه ما این رو هم ملحق به اجازه بکنیم. علی ای حال در این طرق اخیر که ما گفتیم، علیکم السلام، در این طرق اخیر اگر بتوانیم به نوعی اینها رو ملحق بکنیم به اجازه، قهرن اعتبارشون پذیرفته شده است و مشکلی نیست. اما اگر کسی بگه نه اینا متضمن معنای اجازه نیست و قابلیت الحاق به اجازه رو نداره، بنابراین طریق معتبری برای تحمل روایت نیست. طریق هشتم که آخرین طریق، ازش تعبیر میکنن به طریق وجاده. این طرق رو در مقباس الهدایه تقریبا بهش اشاره کرده. این طریق در واقع شاید به یه معنا حتی مسامحتن ما بتونیم بگیم از طرق تحمل روایته. این به این روش هست که کسی کتابی را یا حدیثی را که نسبتش به صاحبش معلومه یا روایتی را که معلوم و نسبه به صاحب اون روایته بدون سماع، بدون قرائت، بدون اجازه دریافت کنه، این تقریبا همین طریقی است که در عصور متأخره رواج پیدا کرده. الان نوع کسانی که با روایات مواجه میشن، خب نه شیخی دارن نه اجازه‌ای دارن. حالا چرا؟ اونایی که از مشایخشون اجازه داشتن به تلامیزشون اجازه میدن، این ممکنه این اجازه حالا یا کتبی یا شفاهی به هر شکلی استمرار پیدا کنه. همین حالا بعضی ها دارن از مثلا مراجع گذشته، مراجع فعلی، مثلا از مرحوم آقای آشقاق بزرگ تهرانی اجازه داشتن، او از مشایخ خودش و همینطوری میرسید تا به اصطلاح اونهایی که از مشایخ ثقات بودن، مثلا از روات ثقه بودن. اما در غیر اونها، فرض کنید خود شما الان کتاب وسائل یا بهار رو میذارید جلوتون، خب این کتاب معلوم و نسبه به صاحبش هست، یا روایتی رو، یه روایت خاصی رو میدونید که کی نقل کرده، اما نه خود شما شنیدید نه اجازه‌ای برای نقل اون داری. خب این روایت یا این کتاب، حالا کتاب نه فقط کتاب، یعنی اون کتاب‌های در مقابل، کتاب در مقابل اصلی که قبلا بحثش بود، ما به کتاب مثلا عرض به حضور شما بعضی از روات یا بعضی از اصول برخورد بکنیم، بدونیم احرازم بشه این مال فرض کن فلان کس هم هست، آیا این برای ما قابل نقل هست؟ یعنی ما میتونیم اینو روایت کنیم و آیا میتونیم بهش عمل بکنیم یا نه؟ خب این مسئله ایست که هم عام البلواست و در این قرون و اعصار اونچه که الان بیشتر مبتلا به اینه، طرق دیگه کمتر اتفاق میفته. حالا فرض کنیم اینو ما یک طریق تحمل روایت بدونیم، که عرض کردم اینو حالا به این معنا تحمل روایت شاید خیلی هم نتونیم بگیم، این یه مقداری ممزوج با مسامحه هست. به هر حال در این مورد اختلاف نظر وجود داره. فقط قبل از این که حالا ما اصلا اقوال و ادله رو در این رابطه بررسی کنیم، یه نکته رو توجه کنید. علی رغم اختلافی که وجود داره در اعتبار و صحت این طریق، در جواز روایت به این طریق یا عمل به روایاتی که به این نحو انسان تحمل بکنه، یه اتفاق نظری وجود داره و اون این که هیچ کس قائل نیست که واجد میتواند روایت را با تعابیری مثل حدثنی، اخبرنی و امثال اینها نقل بکنه، چون واقعا هیچ کدام از طرق معتبر تحمل روایت اینجا نیست، نه سماع، نه قرائت، نه اجازه، حتی نمیتونیم بگیم ملحق به اجازم هست. اگر کسی بگه حدثنی فلانون یا قال فلانون، این در واقع یک نحوه تدلیسه، فریب دادنه، به اشتباه و غلط انداختنه. لذا در این که نمیشه با این تعابیر از به حضور شما این رو ذکر کرد تردیدی نیست. اما اختلاف در اصل جواز روایت و عمل به این روایت. حالا قبل از اینکه ما به ادله اقوال بپردازیم، اصلا موضوع این بحث رو منقح کنیم که اینجا دعوا سر چیه. خب ما الان با روایات زیادی مواجه میشیم که به این طریق اینها رو یافتیم. یک کسی ممکنه مثلا عرض به حضور شما در لابلای کتاب‌های یک کتابخانه بره یک کتابی، یک روایتی رو پیدا کنه از یکی از کسانی که در حدیث معتبر و ثقه هستن، این میتونه به اون روایت عمل کنه. خب حالا این روایی به اون کتاب عمل کنه، این انواع و اقسام روایات تو این کتاب هست، نزاع در کدوم قسمه؟ ببینید روایات موجود یا روایاتی که واجد او را پیدا میکنه، اونها رو پیدا میکنه و بهش دسترسی پیدا میکنه، تارتن خبر متواتره. خب اگه خبر متواتر شد، دیگه تردیدی در صحت و جواز عمل به این روایت نیست. یا اگر تواتر خبری برای ثابت شد، میتونه اون روایت رو نقلم بکنه، یعنی اون رو روایت کنه، نه با تعبیر حدثنی فلان، نه میتونه همطور این روایت بگه، این روایت هست، قال امام علیه السلام کذا، میتونه این روایت رو نقل کنه، میتونه عمل کنه به اون روایت. اگه خبر واحد باشه، در اون خبر واحد تارتن یک اجازه ضمنیه‌ای هم وجود داره و اخرى چنین اجازه‌ای نیست. اگر به نحوی اجازه ضمنی برای نقل روایت باشه، باز هم میتواند به اون روایت عمل کنه یا روایت کنه اون رو. محل نزاع و کلام اونجایی است که واجد کتاب یا روایتی رو یافته، نه خبر متواتره و نه اگر خبر واحده مقرون و متضمن به اجازه است. این محل نزاع واقع شده که آیا یجوز و روایت و املا، آیا عمل به اون روایت جایزه یا نه. در این رابطه حدوداً 4 قول وجود داره. پس ببینید طریق تحمل معلوم شد، محل اختلاف و نزاع معلوم شد، ضمن اینکه همه بر یک مطلب هم اتفاق دارن که نمیتونه این رو با تعابیری که مشعر به این است که به نحوی او در نقل این روایت اجازه داره بیان کنه. خب حالا اقوالی که وجود داره، یکی این است که نقل این روایت و عملی بر این روایت جایز نیست. جمعی به این قول ملتزم شدن. قول دوم این است که اگر کتابی را یافت و صاحب اون کتاب شناخته شده است، مجهول نیست، میتواند بر طبق اون روایت عمل بکنه. این تقریبا مشهور بین خاصه، این قول دومه. البته از عامه هم شافعی و بعضی از اصحاب شافعی به این قول ملتزم شدن. قول سوم قول به احتیاط که محدث نوری، حاجی نوری، در مستدرک به اون قائل شده و اساس این اقوالی. یه حالا قیلی هم هست که در این رابطه اجازه واجب نیست، لازم نیست، اما یه مستحب شرعی مؤکده بودن اجازه به این عنوانه. حالا عمدتاً اون سه قول اوله که محل بحثه. هر کدام از این اقوال ادله‌ای برای خودشون ذکر کردن. اما قول اول، قول اول که حاجی نوری اون را به جماعتی نسبت میده، از جمله میرزا خلیل تهرانی، میگه این نقل و عمل به این روایات به این کتاب جایز نیست الا مع الاجازه، یعنی از یکی از بالاخره کسانی که یا از خود او، حالا لزوم نداره که، یا از خود او یا از کسانی که مجاز در نقل روایتن اجازه بگیره. مستدرک الوسائل جلد 3 صفحه 374. از بعضی از اجازاتی که در بهار نقل شده چنین مطلبی هم قابل استفاده است. مثلا محقق کرکی به ملا عبدالعلی استرابادی اجازه ای داده، در اون اجازه یک تعبیری به کار برده که به نوعی میتونیم این مسئله را استفاده کنیم، که میگه قد استخرت الله تعالی فعجزت له، به مولا عبدالعلی استرابادی، فعجزت له ایروی جمیع مال روایه فیه مدخل مما یجوز لی و انی روایتو. میگه خب طلب خیر کردم و به هر حال استخاره کردم، حالا استخاره به چه نحوی اون حالا بمونه، استخاره انواع و اقسام داره دیگه، استخاره به صدا مصطلحی که ما امروز میگیم یکی از اقسام استخاره است و البته برخلاف روایات شهرت در اون قسمی پیدا کرده که کمتر در روایات بهش پرداخته شده. عمده ترین نوع استخاره که در روایات وارد شده استخاره به دعاست، از همه بیشتر روش تأکید شده و به انواع مختلف. خود این نحوش هم شدیداً، یعنی مثلا به انواع مختلف بیان شده که حالا میتونید مراجعه بفرمایید. اون استخاره بر روش های دیگه که خب هم روایات کمتری داره و علی حال فعجزت له ان یروی جمیع اعمال روایه فیه مدخل. من به او اجازه میدم هر چیزی که همه اون چرا که در اون برای روایت یه مدخلیتی هست، مما یجوز لی و انی روایتو، از چیزایی است که از چیزایی که همه اون چیزایی که برای روایت یه مدخلیتی داره، در روایت یه مدخلیتی داره، منتها اون مقداری که من خودم میتونم اجازه بدم، از اون چی که برای من مجازه و اون چی که من میتونم اجازه اون را دارم روایت بکنم. خب این عرض به حضور شما شاید به نوعی فهمیده میشود که به اصطلاح اگر اجازه نباشه نمیشه حتی اون چه که به اصطلاح او داره، کتابی که داره، دیگران بیان نقل بکنن. البته این یه خورده عرض کردم تعبیر به اشعار به کار بردم، خیلی روشنی در این جهت نیست. یعنی این اثبات میکنه که مثلا مولا عبدالعلی استرابادی این رو دارد، این اجازه رو دارد، ولی این که کس دیگری اگر بخواد نقل بکنه نمیتوانه، این ازش استفاده نمیشه. ادله اینها خب باید مورد بررسی قرار بگیره. تقریبا سه دلیل بر این قول اقامه شده. دلیل اول آیات، اینا استدلال کردن به چند آیه از آیات قرآن بر این که بدون اجازه روایت کردن و عمل کردن این روایات جائز نیست. آیات هم آیات دال بر منع از عمل به زن، آیه 36 سوره یونس، آیه 12 سوره حجرات و آیه 28 سوره نجم. خب همونی که در بحث زنون خوندید شما که اصل حرمت عمل به زنه و دلیلش هم همین، یه بخشش همین آیات، الا ما خرج به دلیل، مگر این که دلیل خاصی بیاد یک زنی را برای ما معتبر بکنه. خب این آیات به واسطه این که شامل ما نحن فیه می شود، دلالت میکنه بر عدم جواز روایت و عمل به اینها. چرا؟ برای اینکه ما نحن فیه هم چیه؟ برای اینکه ما نحن فیه هم در واقع یعنی این صورت روایاتی که ما نسبت به اونها ظن داریم، با دلالتش کار نداریم، ما ظن به صدورش داریم. خب این که یک کسی برای ما نقل کرده، یعنی کسی که صاحبش حالا برای ما معلومه، روایتی رو بیان کرده، این در واقع مظنون الصدوره. و این ظن به صدور معمول نیست، یعنی عمل به اون نمیشه، چون به مطلق ظن نباید عمل بشه. الا ما خرج به دلیل، ما خرج به دلیل چیه؟ یکی اونجاییست که روایت مقترن به اجازه باشه، اونو که بین روایت متعارفه اینه، اگه اجازه باشه اون میشه روایت کرد و میشه عمل کرد. اما اگر مقترن به اجازه نباشد، این داخل در عموم منع از عمل به زن باقی میمونه.
چون که خروج از محل نزاع شد.
چرا؟
چون در محل نزاع فرمودید روایت متواتر و مقرون به اجازه از محل نزاع خارجه.
خب
اونو بعدش میگردم به چیز دیگه، اصلا محل نزاع نیست.
ما داریم نقل این دلیل این قول میکنیم.
دلیل
بله، دلیل اشکال داره، این دلیل اشکال داره. حالا اینا عرض کردم به کتاب استدلال کردن، به سنت استدلال کردن، به سیرم استدلال کردن، ولی قطعا این ادله اشکاله. ما حالا فعلا در مقام نقلیم، این اشکال وارده و اصلا ادله دال بر حرمت عمل بزن شامل اینجا نمیشه اصلا.
خبر واحد
بله، این دلیل بله اشکال داره، اشکالات متعدد هم داره. حالا عرض میکنیم ما فعلا گفت نقالیم، مثل بقالیم که فعلا داریم جنس اونا رو عرض میکنیم. بله، پس عموم ادله دال بر حرمت عمل به زن الا ما خرج به دلیل اقتضا میکنه ما نحن فیه را، چون دلیل خاصی بر اعتبارش نداریم، دلیل خاصی بر جواز عمل بهش نداریم، اجازه‌ای در کار نیست، برگرده تحت اون عموم باقی بمونه. عموم هم که من پس بنابراین به این روایات نمیشه عمل کرد، نمیشه هم روایت کرد. این یک دلیل. دلیل دیگری که عرض به حضور شما ذکر کردن از سنت و از سیره، که حالا این دوتا دلیل دیگه چون وقتم گذشته و اذانه، این انشاءالله میذاریم برای هفته آینده. الحمدلله.